بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا. شب دوم، پنجم مهر ماه 1396، حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها، تهران.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها و عدد ما احاط به الموج. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران و بزرگوارم و تسلیت این ایام. ما دیشب در بحثی که پیرامون مقامات زیارت عاشورا داشتیم، بحث در واقع مقام براءت رو باز کردیم که نم عرض بکنم تو این شبهایی که بنده خدمت شما هستم اولویتم همین مقامه، یعنی بیشتر بحثم رو همین خواهد بود، چون سوال زیاده توی جامعه. یک عده‌ای از اون برای بوم میفتن، یک عده‌ای از این برای بوم میفتن، حالت درستش در واقع چیست؟ لپا سخنرانی منم بشین یک کارتون سخت میشه، برای اینکه یه بنده خدایی به ما اسمس داد دیشب که آقا راجب این فوش دادن و اینا که گفتی کارمون سخت شد. قرار نیست که آسون باشه که. بله، عرض کردیم که لعن شدن یعنی این که از رحمت خدا به دور بودن. یه موقعی است من و شما به یکی فوش میدم، آقا فوش من و شما واقعا به چه درد میخوره، چیکار میخواد بکنه؟ بیشتر خودمون خالی میشیم، یعنی هرسمون خالی میشه تا خود اثری داشته باشه. بدترین بلایی که بتونید سر یه نفر بیارید اون رو که لعنش بکنید، یعنی بگی خدایا او از رحمتتون به دور بود، این خیلی بده. از این بدتر نمیشه برای کسی کاری کرد. در زیارت عاشورا لعن بر سلام تقدم داره، هم تعدادش بیشتره، هم در اون صد لعن و صد سلام، اول صد تا لعنه بعد صد تا سلام. لا اله الا الله هم همین فرمو داره، اول میگی لا اله، براءت میجویی، بعد الا الله. آیت الکرسی هم که بخونید، آیت الکرسی ما شیعیان دوتا آیه با هم ها مستحضر چرز میکنم، لا اکراه فی الدینش هم باید بگید. آیت الکرسی که میخونی میگه یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اول کافر شو به طاغوت بعد یؤمن بالله، اول زدودن شرک، وگرنه اصلا توحید معنی نداره. روایت داریم کسی که تولا داره، دوستی داره، اما تبرا نداره، این مثل یه آدم یه چشه، یه قول فضایل رو دیده اما رضایل رو ندیده. و برعکسش هم کسی که برعکسش باشه، تبرا داشته باشه، تبلا نداشته باشه، خیلی بعید به نظر میرسن با حالا. به خاطر همین هم معصوم میفرماد یه همچین کسی دروغگوه. پس اینا هر دوتا باید با هم باشه. توحید ناب زمانی حاصل میشه که ما از هر نوع شرک زدوده بشیم و آلوده نباشیم. اون چی که باعث میشه ما لعن بفرستیم بر جریاناتی، تفکراتی و افرادی و آرزوی لعنی ابدی بر اونها میکنیم، به خاطر اینکه ظلم اینها اثر ابدی داشته. یک عده بسیاری رو اینها روانه جهنم کردن به واسطه اینها، عده فراوانی رفتن جهنم. و این هزینه برای بشریت نیست. چقدر فرصت داری عمر بکنی؟ چند بار میخوای عمر زندگی بکنی؟ 70 سال، 80 سال، نه 120 سال عمر میکنی. یه موقع هست تحت تربیت امیرالمومنینی، یه موقع هم باید هیرون و ویرون تو آخر الزمان بدونی بری کدوم منبر کجا بالا پایین، دو کلام به چیزی گیرت بیاد. متوجه چی عرض میکنم؟ چقدر این مهمه؟ یه معلمای مثل اهل بیت از ما گرفتم. این حضرت نفهمید اصلا دیگه جنگ دست از زیر آب آورد بالا فرمود منو درگیری چه کارایی کردید وگه نه از این براتون نور و گرما میگرفتم. نمیدونم شاید یه نیمچه اشاره به همین تکنولوژی های امروزی که بعد 1400 سال خودمون رو کشتیم رسیدیم. بله، یک سری لعن افراد ما داریم در زیارت هاش رو. این خیلی مهم. چرا یه سری افراد اسم برده؟ فراموش نکنیم امام معصوم فرموده ما یه سری افراد اسم برده شده. یک سری اسم میبره، گروهی، آل زیاد، آل مروان، بنی امیه تنقات. نه یه خورده روی اینه که اسم برده شدم پام صحبت بکنم. موضوع صحبتم پیرامونه مثلا حالا اگه اسم ابو سفیان برده شده، معاویه برده شده، یزید برده شده، این افراد میتونه هر کدومشون یک داستان و یک فیلد جدا و یه سخنرانی جدا. اما ببینید کیا بودن اینا. در مورد خود معاویه اسنادی هم که میارم عموما از کتب تاریخی که تاریخ صدرستان که عموما اهل سنت نوشتن، کتب اهل سنت عمدتاً میگه معاویه. یه نکته، ما دیشب راجع به توهین و نسبت زنا دادن به یک زن مؤمنه گفتیم که چه حکم وحشتناکی داره دیگه، درسته؟ اما یک جای شما میبینید که مثلا امام حسین علیه السلام خیر مروان رو گرفته فرموده ادعی ابن ادعی. این تهمت نیست، این واقعیته. مستحضر چرز بکنم، خداوند متعال تو قرآن به یه بابایی داره میگه زنا زاده. اطلم بعد ذالک زنین، میگه ای بد اخلاق ناشناخت نسب. این تهمت نیست، این واقعیت. اون همین نبود که حالا مثلا اهل بیت یه نفر آقا یه حرامزاده تو خیابون، آ تو حرامزاده، تو حرامزاده، تو حرامزاده، این نبود که. نه، اون فرد فرد خاصی بوده. این افراد دونی که تاریخ میگه معاویه به 4 مرد و 4 پدر نسبت داده میشد. تاریخ اهل سنت میگه امارت ابن ولید، مسافر ابن ابی عمرو، ابو سفیان و شخصی که بهش میگفتن به ظاهرا اسمش سباه بود، یک بردهی بود، سیاه پوست بود. میگه مادر وی از بدکاران صاحب پرچم بود، یعنی پرچم میزدن بالا خونهشون که کسایی که به قول این کارن بفهمم کجا باید بیام. بله، زمخشری بزرگانه اهل سنت. میگه معاویه فرزند 4 پدر بزرگوار بود. یعنی بخش بزرگوارش برام خیلی عجیبه داره. چی بزرگوار بود. و نام اونا رو همینجور که عرض کردم میبره، ربیع الابرار جلد 3 صفحه 549، آغانی 949، اقدالفرید 686. بیشتر مردم مکه، مردم خود مکه، مسافر ابن ابی عمرو پدر معاویه میدونستن به خاطر که چهره شناسی میکردن اعراب. به این شبیه تره. در زمانی که هند باردار شد همین مسافر فرار کرد و به حیره رفت و در همونجا هم مرد. زمخشری میگه ابو سفیان مردی بود کوتاه قامت و بدشکل و سباه که مزدور و اجیر ابو سفیان بود، غلامش بود، از سرابت جوانی برخوردار بود. هند این جوان را به نظر خریدار نگاه میکرد. عاقبت نتوانست خودداری کند و او را به سوی خیش خواند و در میانشان روابط پنهانی برقرار گشت. این روابط نامشروع در حدی بالا گرفت که پاره ای از مورخان معتقدند علاوه بر معاویه، عتبه برادر دیگه معاویه، فرزند دیگه دیگر ابو سفیان هم در حقیقت از این فرد بوده است و نیز گفتند هند از به دنیا آوردن این طفل در منزل خیش خوشنود نبود، از این رو سر به بیابان نهاد و در تنهایی کودک خود را عتبه را به دنیا آورد. زمانی که پیامبر وارد مکه را فتح کرد یه پیمان گرفت از زنان، معروف شد به همین پیمان زنان کنار کوه که دیگه زنا نکنن. وقتی پیامبر این عهد رو خواست با زنها ببنده، هند اونجا گفت وامی کسی زنا میکنه؟ اینی که گفت تمام جمعیت خندیدن. مثلا هر کی میخواد بگه بگه، تو نگو. نه علکی نیست وقتی میگه آل. این طرف شما زیارت وارث اسلاب شامخه و ارحام مطهره داری، متوجه چی شد؟ اون طرف واویلاییه. محمد ابن عقیل مؤلف کتاب نسای الکافیه میگه حساب ابن ثابت هند و شوهرش نزد پیامبر حجب میکرد، داشت شعر میخوند مسخره میکرد. پیامبر خیلی این چیزا حساس بود. فعل پیامبر برای ما میشه همین چند وقت پیشم دیدید که رهبری گفتن که فرمودن یه سری حجویات میسرودن، شما چرا این آل سعود و این کارهایی که میکنن رو حجب نمیکنید؟ و آن حضرت و اصحابش به اشعار گوش میدادن. حسان این سخنان را خطاب به هند مادر معاویه میگفت و به او نسبت زنا میداد و رسول اکرم هرگز او را منع نمیکرد چون هیچ اتهامی در کار نبود. عبیدالله ابن موسی که شدیدا مورد وثوق و اعتماد احمد ابن حنبل بزرگ و امام یک چهارم در واقع اهل سنت حنبلی ها اجازه نمیداد کسی که اسم معاویه داشته باشه تو جلسه درسش حاضر باشه. تا جلسه رو ترک نمیکرد درسش رو نمیکرد. اینا اهل سنت هم سیر اعلام نبلا جلد 9 صفحه 550. شاید بدونی وقتی اینجا شجره طیبه رو میگی شجره ملعونه رو بشناسی. نسائی که از بزرگان اهل سنت دیگه، سنن نسائیش معروفه، به شدت نسبت به معاویه بغض داشت، هیچ فضیلتی هم برای او قائل نبود. تمام این روایت هم که ساختن اینا پول داد براش ساختن و میگه همه اینا جعلی. یک بار تو شام ازش گفتن، بهش گفتن بر از فضائل معاویه بگو، گفت لا اعرف له الا این جمله لا اشوى الله بطنه، خدا شکمشو سیر نکن. این نفرین پیامبر معروف بین اعراب در مورد معاویه پیامبر استفاده کرده. یعنی من جز این حدیث چیزی فضیلت بر اون نمیدونم که اونم خدا شکمشو سیر نکنه، پیامبر نفرینش میکرد. سنن نسائی جلد 1 صفحه 7. ابن حجر تو شرح حال اسحاق ابن محمد ابن موسی میگه که این شخص همان جاهل و نادانی است که احادیث جعلی و دروغی را در فضیلت معاویه آورده و عبیدالله از اون نقل میکرد و فرد متهم به دروغ و جعل و یکی از آن دو نفر است. حسن بصری که اینا که دارم میگم الزاما به اهل بیت هم خیلی نزدیک نبودن، مثلا حسن بصری امیرالمومنین در موردش نقدهای جدی داره، میگه معاویه از همان زمان عمر خود را برای خلافت آماده کرده بود. تاریخ دمشق جلد 25 صفحه 24. شاعری میگه که در جلسه درس عبدالرزاق بودیم که سخن از معاویه بیامد. عبدالرزاق فوراً موضع گرفته گفت مجلس ما را با یاد نام فرزندان ابو سفیان نجس و کثیف نکنید. دارم از اهل سنت میگم، حالا از شیعه چیزی نگفتم. ما وقتی راجع به وحدت صحبت میکنیم، شما عنایت داشته باشید من هیچ وقت تو صحبتام به عقاید برادران اهل سنت توهین نمیکنم، اما بحث علمی رو کامل میگم. وحدت یعنی این که ما کسی رو دوست داشته باشیم. من وقتی کسی رو برادر میدونم نگرانشم اون بیاد منو توجیه هم بکنه، بگی این عقیده شما چیه؟ اشتباهه. ها؟ توی رایفی بول عدالت صحابه رو قبول نداری، اشتباه، اون دنیا باید بری جهنم. میگم بیام اثبات کن خدا پدرتو بیام بزن دست و پاتو میبوسم. درسته؟ برادری این که شما خیر خواهی، اما توهین نمی‌کنی به عقاید کسی. دیدید من برخی از این افرادی که خودم هیچ اعتقادی بهشون ندارم، هیچ، در براءت صدم با این افراد والله العظیم، وقتی اسم میبرم یه لفظ جنابم استفاده میکنم به احترام اون کسی که پای حرفم نشست. بعضی ها ظاهرا فهم و درک و شعور همچین مطلب ساده ای رو هم ندارن. من نموندم به خودم. علی ابن اقمر از زبان عبدالله ابن عمر نقل میکنه که پیامبر، خیلی جالب، پیامبر خدا از راهی پس بالا آمد و ابو سفیان را دید که سوار بر مرکب است و معاویه دهان کش است، دهن این مرکب را گرفته میکشید و برادرش احتمالا یزید ابن ابی سفیان، داداش معاویه اسمش یزید، اسم برادرش گذاشته پسرش. حالا بنده اعتقادی دارم که در این خانواده بر مبنای یک سری پیشگویی ها اینها از یک زمانی به بعد شروع کردن اسم یزید گذاشتن، چون یزید داشتن تو پیشگویی ها بود که قرار یه کار خاص انجام بده. حالا تا حالا کسی راجع به این بحث نکرده، بنده 4-5-6 سال پیش بحث بود که اون شجره ملعونه، حالا به یه فکت های خیلی بیشتری هم رسیدم، یه بخشش هم میگم اینجا. میگه اون یکم هول میداد، سائق، الان عربا به راننده میگن سائق. میگه در این هنگام پیامبر اکرم اونها رو دید، فرمود لعن الله الراکب، لعنت خدا بر اون که سواره، و القائد اون که میکشه، و سائق اون که هول میده جلو چشم مردم. بله. میگه از عبدالله ابن ما پرسیدیم تو خودن از پیامبر خدا شنید؟ گفت آری، اگر دروغ بگویم گوشهایم چشم کر و چشمهایم کور شود. ابوالفدا از شافعی روایت کرده که در پنهان به ربی گفته و شهادت 4 نفر از صحابه پذیرفته نمیشود، معاویه، امرؤاس، مغیره. این آدم ها ببینید معلومه چی کارن دیگه و زیاد. شاید همین سخن شافعی هم، شاید همین سخن در واقع شافعی هم باعث شده که وقتی از ابن معین درباره شافعی سوال شد او گفت ثقه نیست، یعنی سختش بود. محمد ابن ابی بکر این فرزند خلیفه اوله، اما تو خونه امیرالمومنین بزرگ شده. اسما، خوب دقت بفهمید، اسما همسر جعفر ابن ابی طالب، جاری حضرت زهرا، زن داداش امیرالمومنین جعفر ابن ابی طالب. بعد از شهادت جعفر با ابوبکر ازدواج کرد و دو تا فرزند آورد، یکی ام کلثوم، دیگری چی؟ محمد. این که میگن خلیفه دوم با ام کلثوم ازدواج کرده، با این ازدواج کرده. بعد از شهادت حضرت زهرا امیرالمومنین با اسماء ازدواج کرد، این دو تا بچه رو بزرگ کرد. این ام کلثوم با آن ام کلثوم اشتباه گرفته نشود. در تاریخ اهل سنت هم سند قوی داریم که از قبل هم خلیفه دوم خواستگار این ام کلثوم بود، اما جواب رد میداد. که وقتی از جناب عایشه پرسید که برای چی جواب رد میده، گفت میگه تو بد اخلاقی، من نمیخوام با تو. زمانی که اومدن در واقع قیمشون امیرالمومنین شد، اومدن به امیرالمومنین فشار آوردن که گفتش که یا این رو به ازدواج من در میاری یا دو تا شاهد میارم که دزدی کردی کنار خونه کعبه، دست تو قطع میکنم. این اون ام کلثومه. داستانه اینم جن و من و اینجور چیزا میگن اینا رو. دقت بشه دیگه، بحث تاریخی دقیق داریم دیگه، از این حرفا نیست. محمد ابن ابی بکر نامه نوشت به معاویه، گفت تو ملعون پسر ملعونی، هم خودت ملعونی هم بابات. طبقات ابن سعد جلد 7 صفحه 55. معاویه در پاسخش بهش گفت تو مثل این که یادت را رفتا فکان ابوک و فاروقه اول من ابتزه و خالفه و الازاله. یادت رفته اولین کسایی که جلوی همین علی که داری ازش الان سنگشو به سینه میزنی وایستادن، بابای خودتو رفیقش بود. اینطوری جوابش داد. هست همش. طبری نقل میکنه از حسن بصری، میگه معاویه 4 خصلت داشت، یکی فقط یکی اونا در کسی بود هلاک میشد. یک، صفیهان رو بر امت مسلط کرد، امر خلافت رو بدون مشورت به دست گرفت با اینکه خیلی از صحابه با فضیلت بودن. فرزندش یزید که دائم الخمر رو همیشه مست بود و لباس حریر می پوشید و تنبور می نواخت و جانشین خودش کرد. ادعای برادری با زیاد کرد به واسطه زناکاری پدرش ابو سفیان. این حالا جلوتر قبلا هم گفتم توضیح می دم. کشتن حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی و آخرش گفت وای بر معاویه از حجر یارانش. پیامبر مدام میفرمود ویل لبنی امیه، وای بر بنی امیه، مردم میشنیدن. اما وقتی مراقب انقلاب پیامبر نباشی، انقلاب دست کی میفته؟ نااهلان. و مراقب انقلابتون بشه، نذارید انقلاب دست نااهلا بیفته. بعد همون کسایی که انقلاب کردن، همون کسایی که خون دادن برای انقلاب، رو میذارن کنار دیوار، دونه دونه شون سر می بارن. نفر بعدی مروانه، میگه که هیچ کسی به دنیا نمی اومد الا اینکه می آوردنش اون مدینه، می آوردنش پیش پیامبر که پیامبر اسم بگذاره روش. میگه همین بابای مروان، این مروان به دنیا آورد، آوردش پیش پیامبر. پیامبر تا نگاش کرد فرمود خوبل وزق ابن الوزق. پیامبر ببینید چی میبینه، این بابا میخواد چی کار کنه، چه جوری باید به مردم هشدار بده. الملعون ابن الملعون. گفت هم خودت ملعونی، همین تیر طایفت این بچه که خود پس انداختی میخواد چی کار کنه. همش هم منابع اهل سنت. ابو سفیان، تقی ابن مقریزی در نزاع و تخاصم صفحه جلد 26 صفحه 52 میگه که بحثی داره. میگه ابو سفیان رهبر احزاب، همان کسی که در جنگ احد با پیامبر به جنگ پرداخت و 70 نفر از بهترین یاران حضرت از مهاجرین و انصار به ویژه شیر خدا حمزه را کشت، در جنگ خندق به پیامبر نامه نوشت اسم که اللهم احلف به لات و العزا و صاف و نائل و حبل، قسم میخورم به لات و حبل و عزا و فلان اینا، بله، که به سوی تو آمدم تا ریشه تو را بکنم و اینک میبینم که به خندق چنگ زده ای. از خره میکرد پیامبر، گویا دیدار من تو را آزرده و سخت ناراحت میکند، بدان که امروز مانند روز احد از تو انتقام خواهم گرفت. پیامبر پاسخ داد نامت به دستم رسید، تو را ای احمق و سفیه بنی غالب غرور از سابق فرا گرفته و به زودی خداوند میان تو و خواستت پرده انداخته و پیروزی و عاقبت به خیری را برای ما رقم خواهد زد. و ای سفیه بنی غالب، روزی را خواهی دید که من در آن روز بت لات و عزا و صاف و نائله و حبر را در هم خواهم شکست. و همین هم شد. یزید نا اسم آورده شده لعن شدن ها. در مورد یزید یه خورده میخوام یه بحثای مطرح کنم، ولی شاید کمتر جای شنیده باشید، تحقیق بالا تخصصی بوده. یزید سال 25 یا 26 هجری به دنیا میاد لعنت الله علیه. مادرش کسی نمیدونه کیه، دقت نکردن، هم یا یزید بن معاویه یا مادرش میسونه، اصلا عرب نبود. میسونه مادرش یهودی بود، پدرش مسیحی. چی شد؟ خود میسونه میگفت من بین دین پدرم و دین مادرم دین مادرم رو دوست دارم. یعنی چی؟ یهودی. زمانی که معاویه با این ازدواج کرد، یزید حامله بود، طلاقش داد. این رفت پیش برادراش و یک تربیت کاملا اهل کتابی بزرگ شد، کاملا اهل کتابی، هیچ ارادتی به پیغمبر نداشت. مشاور همین یزید ملعون فردیست به اسم سرجان. سرجان یعنی چی تو ادبیات عربی؟ سرجان شنیدید. این فرد کسی است که مستقیم با ابن زیاد ارتباط داره، نامه‌نگاری مستقیم کن و به یزید مشاوره میده چیکار کن چیکار نکن. جالب، معاویه به یزید مشاوره داد با هر کی میخوای بجنگی بجنگ، با کی نجنگ. یکی دیگه بهش مشاوره داد بجنگ. اون چرا داری همچین مشاوره میده؟ یهود طبق پیشگویی‌هاش اهل بیت رو داشت، امام حسین رو به نام داشت. من قبلا تو سخنی گفتم مثلا در کتاب نبوئیت حیلت، نبوت الولد عربیش میشه، که 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر نوشته شده، رسما داره که سری از پشت سر بریده خواهد، من کتاب دارم خودم چشتم، سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات، ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشند و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدن، استخوان های سینه ای که در زیر سم اسمان شکسته خواهد شد. و همیشه برای من این سوال بود که ابو عبدالله اگر در گودال به شهادت رسیده، گودال یعنی گودی، چه اصراری بوده که پیکر مطهر برداشته بشه بیاری توی زمین صاف بگذاری و حتما نعلهای تازه بزنی که یک برنامه ریزی از قبل ریخته شده رو حتما اجرا کنی. چرا؟ چون در آن کتاب آمده. به محض این که ابو عبدالله به شهادت میرسه، این سرجان استعفا میده از مشاوره یزید، به بیت المقدس میره، یک کتاب مینویسه که در اون کتاب اثبات کنه پیامبر ما جن زده است. یا جای شنیدید قبلا؟ کار نشده متاسفانه. یک سری حرفا رو همچین سال هاستم تکرار کن. با خودمون نمیگیم بابا این لعن خیلی سنگینه در مورد یه آدم، برای چی آل و عبای اینو ول نمیکنه، ننه بابا رو همه رو داره فوش میده، یه خود باید فکر کرد در موردش. خود یزید یک بیت شعر داره، میدونین شاعر بود دیگه، همین الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این مال یزیده. حافظ اینو گرفت، بعد توضیحات دیگه در موردش داد. یه شعر داره میگه و ان حرمت یوما علی دین احمد، داشت عرق میخورد، گفتن خب این تو بابا تو مثلا مسلمونی، گفت اگر این حرام شده یه روزی بر دین احمد، فخذها علی دین المسیح ابن مریم، عیبی نداره، من مسیحی هم عرق میخورم. یه واضح تر بگه بابا چی بگه دیگه. بله، مسعودی درباره یزید میگه مرد خوشگذران عیاش بود، مردی بود که حیوانات شکاری داشت، سگها و میمونهای فراوان داشت، پیوسته مجالس میگساری برگزار میکرد. روزی در مجلس میگساری خود نشست و ابن زیاد هم در طرف راست او بود. و این واقع الان اخیرا میگن که این وهابیا اینا چقدر احمقن، من دلم بالینو میسوزه، اینا میگن که نه یزید خودش خبر نداشت، ابن زیاد سر خود امام حسین کشت. ابن زیاد هم در طرف راست او بود و این واقعه بعد از آن بود که حسین ابن علی را کشته بود. پس به ساقی مجلس خود رو کرده گفت جامی از شراب به من بنوشان، الان عربی من فارسیش میکنم، که استخوانهایم را نرم و سیراب کنند. سپس برگرد و ابن زیاد را چنان جامی بنوشان، همان کسی که رازدار من است، همان کسی که امین کار من است، همان کسی که اساس خلافت من به دست او محکم شد. یعنی حسین ابن علی را کشت. ابن جوزی میگه گوینده از من پرسید آیا لعن یزید ابن معاویه به خاطر جنایاتی که مرتکب شده جایز است یا خیر؟ یا سنی انا؟ گفتم علمای پرهیزگار نظیر امام احمد ابن حنبل لعن او را روا میدانستن. افرادی که لعن یزید را جایز نمیدانن از آنان ترس دارن که لعن او به پدرش معاویه سرایت کنه. اخیراً الان وهابی میدونید که اسم یزید رو میارن، میگن رضی الله عنه، کامل یعنی رضایت خدا بر. وقتی میگن یزید ابن معاویه میگن رضی الله عنهما، یعنی هم خودش هم پدرش خدا ازشون راضی بشه. دلیلشون هم اینه که اگر یزید رو لعن کنن یه مرحله میاد عقب، میگن کی یزید رو گذاشت؟ شد معاویه. خب اگه معاویه رو قبول کنیم که اوضاعش خرابه، که دیدی چیه یارو، یک فکت در عقاید دینی اینا میشکنه، اونم عدالت چیه؟ صحابه. اینا میگن همه صحابه میرن بهش. این همه پیغمبرات تو قرآن خدا میگه که اینا یاراشون جهنمیان. خود خدایی نما آیات در مورد منافقین داریم. اینا دور و بر پیغمبر بودن. از نظر اهل سنت هم صحابه، یعنی هر کسی پیغمبر دیده. با منافقاشون اصلا خیلی اصل عجیب غریبی از نظرم. بعد یه مرحله میره عقب‌تر، میگن کی معاویه رو گذاشت اونجا؟ یعنی چی شد؟ چون این پازل میخوره تق تق میره عقب، همون اولش محکم وایستادن. یعنی حاضرن یه ملعونی مثل یزید. اصلا یکی جالبه دیگه، یکی از همین وهابیات فردی اسمش آلوسی، کتاب تفسیرش رو، این فرد به خاطر اینکه لعن، اصلا نمیگه یزید که ملعونه، هیچ، میگه من کسی که یزید رو لعن نکنه ملعون میدونم. خودش وهابیه، به شدت با این مشکل دارن. یک مدت کتاباش هم جمع میکردن. جالبه ها، نباید آدم کسی مثلا از اینو میگه. ابن حجر میگه قاضی ابو یعلا کتابی دارد به نام چه کسانی استحقاق لعن دارند. در آن کتاب یزید رو جزو کسانی به شما که استحقاق لعن دارند و دلیلش روایتی از پیامبری که فرمود آن کس که مردم مدینه را به ترساند خداوند رو خواهد ترساند، مورد لعن خدا و فرشتگان و تمام مردم. یک فیلمی هست، یک نفر از اهل سنت تماس گرفته با این مفتی وهابی داره، میگه که آقا من به حسین ابن علی کاری ندارم، یزید حمله کرد تو واقعه هره، 3 روز اجازه داد مردم هر کاری دلشون بخواد بکنن. صفحه های قرآن زیر 300 تا دختر مورد تجاوز قرار گرفتن، سالها بچه های حرامزاده از اون اتفاق به دنیا می اومدن. 3 روز گفت جان و مال و ناموس همه چی مردم مدینه باشه. میگه بابا اینا دیگه چیکار کنم؟ یزید خونه کعبه رو خراب کرد. میگفت نه اینو نپرس، نه اینو نگو. میگفت چی؟ میگفت این سوالو نباید بپرسی. میگفت میخوام بپرسم. میگه نباید بپرسی. سریع قطع میکنه تلفنشون. خیلی عجیبه، یک مش احمق برای یه سری افراد که 1400 سال پیش بودن، نه نونی به اینا رسوندن، نه دردی از اینا دوا کردن، حاضرن برن جهنم. عجیب نیست واقعا بر شما؟ این بت پرستی، فکر کنید قرآن بتان میگه بابا اینا خیلی به شما نمیرسونن این بتا. خب اینا هم بتن دیگه. یک سری جریان ها لعن شدن در زیارت عاشورا. میگه بنی امیه قاتبه. بنی امیه داستان داره. مثلا میگه فلعن الله امتن اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت، فلعن الله امتن دفعتكم مقامكم وزالتكم مرتكم. میره یا به جای دیگه میگه فلعن الله آل زیاد و آل مروان، درسته؟ فلعن الله بنی امیه قاتبه. این بنی امیه خیلی داستان جالب و جذاب و شنیدنی داره. عبدالله ابن مطرف میگه که منفورترین مردم نزد رسول خدا بنی امیه و بنی حنیفه و ثقیف بودن. مجموع زواد هیثمی جلد صفحه 71، مستدرک حاکم نیشابوری که خیلی خوب، جلد 4 صفحه 529. باز پیامبر فرمود که هرگاه تعداد بنی امیه به 40 تن برسد، بندگان خدا را برده خود میکنند و مال خدا را حیف و میل میکنند و کتاب خدا را به فساد و تباهی میکشند. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 525. حکم ابن عاص ابن امیه هنگامی که اجازه خواست به حضور پیامبر شرف یاب شود، پیامبر صدای او را شنید و فرمود بگذارید داخل شود. این از بنی امیه است دیگه، فرزند رو بود. نفرین خدا بر او و فرزندان او باد. ترزا صدا شکم گفت میخوام بیام تو. گفت بگید بیاد تو، خدا لعنت کنه خودش و بچه هاش. بله مگر آنانی که مؤمن هستند از فرزندان او. یه بالاخره مؤمنای هم میان دیگه. و چه بسیار اندکن مؤمنانشان، آنان اهل مکر و حیلند، به دنیا بها میدن و آخرت را وا میگذارند، از این رو دنیا نصیب آنها میگردد و در آخرت هیچ بهره‌ای ندارند. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 480. پس از من خاندانم به دست همین امت دچار قتل و غارت و پراکندگی میشن. به راستی که بنی امیه و بنی مغیره و بنی مخزوم بیشترین بغض و کینه را نسبت به ما دارند. میگفت پیامبر جلو چششون. برای همینم هم وقتی تو صقیفه امیرالمومنین پس دادن، اولین کاری که کردن چی بود؟ یه قانون وضع کردن. اون قانون چی بود؟ هیچ کس حق نداره از پیامبر حدیث نقل کنه. یک نفر نمیده خودش بپرسه چرا باید منع بشه نقل حدیث از پیامبر؟ این ابو سفیان یه خواهر داشت به اسم ام جمیل. میدونی کیشون؟ زن ابو لهب. اصلا خانوادگی مشکل دارن دیگه، که میدونید این ویژه نفرینش کرده. تبت یدا ابی لهب و تب، بعد میگه و امرأته حمالت الادم، زنش هم اشاره میکنه قرآن. یعنی یه خواهر هم داشته، بازم رفته زن یه جونوری شده که خدا همون شوهره رو میگه، همین زنه رو میگه. تبارنامه بنی امیه، خب بنی امیه میگه قریش هم دیگه. نه خیر، به هیچ وجه. قریش به کسی گفته میشه که به نظر ابن کنانه جد دوازدهم پیامبر برسه. عبد شمس یه غلام داشت، رومی بود. رومی یعنی اهل سوریه بود. اون موقع این سوریه شامل متصرفات روم بود. اسمش امیه بود. عبد شمس خودش عرب بود. اینو برداشت آورد چیکار کرد؟ برداشت آورد فرزند خوانده کرد. در بین اعرابی سنتی بود، یه نفر برمیشه بود فرزند خونده میکنه، عین پسر خودشون شد. که با آمدن به سطح پیامبری که از احکام قرآن شکستن چی بود؟ این کار. پیامبر یه پسر خونده داشت به اسم کی؟ زید. تنها کسیست که اسمش تو قرآن آمده. اصلا به این میگفتن زید ابن محمد، نمیگفتن زید ابن ثابت. که زیدم ثابت یه خورده شک کردم، حالا خلاصه اسم پیامبر میگفتن. بعد خداوند فرمود باید این قانون نقض بشه. اینه شیکوند قشنگ میشد اینه بچه شون و اصلا نقض میکنه. اصلا کنهون از خون همین هاست. امیه که خودش اصلا هیچ رفتی به عبد شمس چیه نداشت و یه غلام روم. اون موقع که اسلامی نبود، دین مردم شما چی بوده؟ یا مسیحی بوده یا جهود بوده. این آدم که بنده معتقدم یهودی بوده. این خیلی جونور بدی بود. مردم مکه رو آسی کرد، به زنا تعرض میکرد، دزدی میکرد. اومدن دارالندوه جمع شدن بزرگان قریش، گفتن یه نفر حکم بشه. حکم هم حکم داد که این 10 سال گمشه اینجا، بره بیرون. تا گفتن برو گمشه، رفت کجا؟ شامات. دوباره برگشت همونجا که اهل همونجا. در اونجا سراغ رفت یک زنش یهودی شوهردار، با او زنا کرد و بچه دار شد. اون زن بچه رو برداشت، بعد 10 سال با خودش آورد به اسم زکیوان و بهش گفت ابی امر. این زکیوان کی میشه؟ پدر ابی معید، جد عقبه، پدر ولید ابن عقبه است. یعنی زنازاده یهودی زاده بوده. این هم خودم این چی شیر تو شیری؟ آره اینا بعد آدم ترسیم کنه، ماتریس ماتریس بعد بکشی این سال دیگه نمیفهمی چی به چیه. حق داری بابا. امیرالمومنین در نامه‌ای به معاویه پرده از این اسرار برمی‌داره و معاویه ساکت میشه، خفه خون دیگه صداش در نمیاد. اما این که گفتی ما فرزندان عبدمناف هستیم، یه نامه نوشته بود گفته ما فرزندان عبدمناف، درست است، ولیکن یعنی من که هستم، امیه همانند هاشم نیست و حرب همانند عبدالمطلب نیست و ابو سفیان همانند ابو طالب نیست. همینجور از جد اومد پایین. و مهاجرین همانند آزاد شدگان نیستن، طلقایی که از زینب هم فرمون داره به دست اسلام و رهبر اسلام. ولل مهاجر که طلیق ولل صریح و کل لسیق. و اون کسی که صراحتن از قریشه، الساق عکس شنیدی محل الساق، لسیق یعنی چسبوندن، صریح مانند اونی نیست که چسبوندنش به قریش. آن که دارای نسبی صحیح هست مثل آن که نسبی گمنام دارد نیست، و آن که در راه حق گام برمی‌دارد همانند آن که در راه باطل قدم می‌زند نیست، و آن که ایمان در قلبش نفوذ کرده با آن که اهل دغل بازی است یکسان نیست. و چقدر بد است آن فرزند که پیرو پدر شود و به دنبال او به آتش جهنم رود. و شما یا از روی ترس و وحشت و یا به خاطر رسیدن به دنیا اسلام را پذیرفتید، و این در زمانی بود که نخستین مسلمانان در قبول اسلام از شما جلوتر بودند و مهاجرین از دیگران سبقت گرفتند. بنابراین ای معاویه، برای خود از شیطان نصیبی مگذار و او را بر نفس خیش مسلط نیم. محمد عبد مصری شرح بر نهج البلاغه نوشته، سنیه، میگه صریح به کسی رو میگن که صحیح النسب باشه و لصیق به کسی میگن که چی؟ بیگانه باشه، به فامیل چسبیده باشه، الساق شده نیست. میدونین چی رو میزنه دیگه؟ روایتی از پیامبر که میفرماد خلفایی که بعد از من میاد همشون کلهم من قریش، همه چی رو میریزه به هم. پس یا ما باید بگردیم دنبال خلیفه هایی که از قریش بودن و نذاشتن سر کار بیان، و این کسابی اون جاشونو در واقع بگیرم. صاحب کامل میگه که ان امیه کان غلاما رومیا لعبد شمس، که عرض کردم، میگه رفت اونجا و این که میگه الف لام میم غلبت روم، میگه این تعویل این آیه که از تعویلاش اینه که بنی امیه غالب میشه. کتاب مؤلف کتاب الزام النواصب میگه که امیه لم یکن من صلب عبد الشمس، امیه از صلب عبد الشمس نبود و اون از روم بود، فاستلحقه، آورد الحاقش کرد به زور، برای همین از اونها نیستش. اینم حرف امیرالمومنین هم درسته که اینطور فهم. امام حسین بعد از شهادت زهیر فرمود، نه خری سری میگذره بود، هر کدوم یه موضوع سخنرانی، ای زهیر خدا تو را از لطف و رحمت خیش دور مدارد و قاتلان تو را همانند لعنت شدگان مسخ شده به بوزینه و خوک لعنت نماید. حضرت اینطور اشاره میکنند. ما حتی در ادبیات اهل سنت ما، برادران اهل سنت ما، این خاندان لعنی شده بودن. مثلا یک کسی مثل سنایی، ایشون 473 تا 545 هجری قمری زندگی میکرده، حکیم سنایی، شاعر معروف، یه شعری داره خیلی جالبه، 4-5 بیت، میگه داستان پسر هند جگرخوار مگر نشنیدی، که از او بر سر اولاد پیامبر چه رسید. پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بمکید. اینجا هندو میگه دیگه، حضرت حمزه رو خود به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، از این واضح در حق او گرفت. پسر او سر فرزند پیامبر ببرید، بر چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم؟ لعن الله یزیدن و علا آل یزید. این ادبیات امروز یه چهار تا شبکه وهابی دارن واقعا دارن اهل سنت ما رو به انحراف دارن میکشونن. آقا صحبت جهنم، صحبت ملعون بودن در لسان پیامبر، حواستون هست داره چیکار میکنین؟ ابو سفیان روزی که عثمان به خلافت رسید، عثمان هم از بنی امیه است دیگه، خب به خلافت رسید، یه عبارت عجیبی داره، میگه که قال ابو سفیان یوم بیعت عثمان تلقفو یا بنی عبد شمس، ای فرزندان عبد شمس، در حالی که هیچ کدومشون فرزند عبد شمس روید نبودن دیگه، اون امیه هستن، یه غلام رومی بود، بس خودش هم باز رفت اون کسافتکاری رو کرد. اینا گفت اینو بگیرید، تلقف الکره، مثل یه توپ پارچه، قدیما توپ پارچه درست میکردن، بین خودتون دیگه دست رشته کنید، نمیذارید از بنی امیه بره بیرون. خلافت رو گفت. این وسط امیرالمؤمنین از نظر اینا یک اشتباه بود خلافتش، فلذا به محض اینکه به خلافت رسید بنی امیه شروع کردن جنگیدن با امیرالمؤمنین. از همون اول جمل، صفین، نهروان شروع کردن جنگ درست کردن. بنده معتقدم بنی امیه یعنی یهود شمال مدینه یک ضلع چهارمی در اون سه قبیله، یک ضلع چهارمی در مکه داشتن، من بنی امیه بود. علاوه بر نسب کاملا صریح یهودی اینها، یک سری آداب یهودی را اینا در بین خودشون حفظ کرده بودن. این خیلی عجیب بود، با اینکه مسلمان شده بودن همون کار هنوز دین جهودا را انجام میدادن. حالا عرض میکنم در زیارت عاشورا یک سری افراد دیگه هم لعن میشن. ما هم افراد رو گفتیم، بعد یه جوری یه دستبندی افراد، دستبندی جریان ها، اینجا یک سری افراد لعن میشن. اینا کیان؟ اینا بنیانگذاران ظلمن. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البلد. اینا کیان؟ عموم مفسرین و علما تفاسیر آیات عمر وقتی بررسی میکنین میگن اینا یهودن. چقدر عجیب. میگه بنیانگذار ظلم بر اهل بیت یهودیان. آه کجاست پس کو؟ همینه دیگه. عین اینکه به شما بگن آقا داعش داره مسلمان‌ها رو میکشه. یه آدمی که زرنگ‌تر باشه میگه کی داعش رو به وجود آورد؟ جد داعش داره حمایت میکنه. اون چاقوهایی که داعش سر میبریدن میدین کجاست؟ آه؟ چرا تو قنیطره اینا چسبیدن به مرز اسرائیل یه گلوله سمت اسرائیل شلیک نمیکنن؟ چرا اسرائیل میبره مداواشون میکنه؟ چرا فیلمش اومده بیرون که نتانیاهو رفته تو بیمارستان داره از اینا یادت میکنه؟ این چقدر آدم نادون داعش رو میبینه. آدمی که زرنگ تو دشمن شناسی، تو لعن، تو براءت، اون اصلیه رو میبینه. زیادت اشتران میگه اساسات اساسات. اصلا این اعراب جاهلی تو قد و قواره در افتادن با اهل بیت نبودن. خدا اینا بهشون خط دادن. ما داریم در مورد یکی از کسایی که حالا حق امیران مومنم گرفت، پیامبر از دستش عصبانی بود. بس که این آدم میرفت تو مدرسه المسکه در شمال مدینه بین یهودی ها میشست و میگفت از پیشگویا برام بگید. که پیامبر عصبانی میشه میگه چی کار داری تو همش میری بین اونا؟ روزی هم که آقا رسول الله به شهادت رسید و من براتون عرض کردم که سخنرانی بود که کسایی به شهادت رسوندن، اون روز جنازه رو یکیشون نگه داشت که اون یکی که شمال مدینه تو جلسه با یهودیا بود برسه. رفته بودن آخرین نسخه های برخوردی رو بگیرن. به محض اینکه به قدرت رسیدن این یهودیا شدن وزراشون. هیچ کس حق نداشت حدیث نقل بکنه، اما آقای کعب الاحبار یهودیه به ظاهر مسلمان شده، خاخام یمنی، اجازه داشت حدیث نقل کنه. ابو هریره حق داشت حدیث نقل بکنه، کسی دیگه حق نداشت نقل. مثلا چه احادیث نقل؟ احادیث نقل کردن که بیت المقدس شرافتش از کعبه بیشتره. هر عاقل اینو ببینه میفهمه که این یهودیه داره میگه بیت المقدس شرافتش از کعبه بیشتره. هر عاقلی منتها خدا بعض از دلا رو مهر میزنه حقیقت بدون میکنه. لعن شادی کنندگان، کسایی که در عزای ابا عبدالله شادی بکنن لعن شدن معادل همینا. یا خدا، آقا مراقب باشید یه وقتی بازی فوتبال یه چیزی اینا حواسم یه وقت به شادی نکشه. معصومین مکرر نقل شده از خیلی از معصومین که پدرم رو میدیدم محرم شروع میشد که لبخند به لباش نمید. حالا این نظرتون خوب دقت بکنید، میگه و هازا یومون فرحت بهی آل زیاد و آل مروان. میگه این روز اینا به قتل هم الحسین صلوات الله علیه، اللهم فضائف علیهم اللعن منک والعذاب العلیم. خدایا زیاد کن، لعنشون زیاد کن بخواد اینکه شادن. میرشتن قمار میکردن روز عاشورا، لهو و لعب، عشق و حال و کیف و کیفشون کوک شد عمدن ها. بعد نکته جالب اینه که روزه میگرفتن روز عاشورا. برای یه آدم که دنبال این عشق و حالش روزه گرفتن خورده چیه؟ عجیب نیست؟ تو بالا ما رمزونشو بگی نخواستیم. اما اینا اصرار داشتن روز عاشورا رو روزه بگیرن. این کده، این فکته برای کسی که اهل فنه. چرا؟ اون متاسفانه اونایی که یهود شناسی میدونن چیز از اسلام نمیدونن، اونایی که کار مطالعات اسلام چیز از یهود نمیدونن. اگه این دو تا رو کنار هم دیگه بره مطالعه بکنه اصلا یک درهایی برای شما باز میشه. حالا میخوام براتون بگم. در صحیح بخاری که صحیحن کتاب اهل سنته میگه ان قریش کانت تصوم یوم عاشورا فی الجاهلیه. میگه در زمان اعراب جاهلی قریش روز عاشورا رو دهم محرم رو روزه میگرفتن. ثم امر رسول الله بصيامه حتی فرض رمضان. یا اما رمضان که اومد پیامبر فرمود کسی حق نداره دیگه اون روز روزه بگیر. بازم جای دیگه داره که پیامبرم روز عاشورا رو این میگه روزه گرفت اما تا ما رمضان اومد ترکش کرد. جلد 3 صفحه 10. پس من دنبال چی ام؟ این که یک عده از اعراب قبل از اسلام روز عاشورا رو چیکار میکردن؟ روزه میگرفتن. تو دین بت پرستی؟ عجیب نیست؟ امام باقر علیه السلام نقل میفرمان که بعد از آمدن رمضان این باید ترک بشه و میدونه که شیعه هم روزه نمیگیره. بله. ابو ریحان بیرونی یه نکته جالبی گفته. اینجا اون درا باز میشه که گفته. میگه کبور چیست؟ حالا ما که یه خورده تو حوزه یهود مطالعه می‌کنیم، میگن یوم کیپور. یکی از روزهای مقدس یهودیان که توش روزه میگیرن. اسم دیگه‌اش فکر می‌کنید چیه؟ یوم عاشورا. یوم عاشورا. روز دهم. کاملا بر مبنای یک نگاه یهودی روز عاشورا. با آمدن اسلام قطع میشه. اما نکته عجیب اینه، چرا بنی امیه بعد از آمدن اسلام سال 61 هجری رد شده، او چقدر گذشته از اسلام، باز هم اون روز رو روزه میگیرن؟ الا این که بگید اینا به اون دین قبلی شده. اسست اساس ظلم بلجو، بفهم چی رو داری لعن میکنی، بفهم چرا میگی مرگ بر اسرائیل. دشمنی ما با اینا، من برنامه که تلویزیون داشتم چند وقت پیش، از دست سانسورچا در رفت اومد بیرون. خب اون برنامه اونجا چی گفتم؟ گفتم ما تو 4 محور با اسرائیل مشکل داریم. یک، ایرانی بودنمون. اسرائیل هیچ تمدنی رو تو خاورمیانه نمیپذیره و میدونی که هر سال روزی رو که میگن خودشون میگن ایرانی‌ها رو کشتیم و جشن میگیرن. درست شو؟ بله. 3، مسلمون. هیچ مسلمونی نمیتونه اینا رو تحمل بکنه. آیه قرآن رو بخونید، یکی از ملعونین کی بود؟ این 2. 3 دو پس اسلام. 3 تشیع. آقا ما روایت داریم، میگه دوبار فتنه بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسین. میگه ده هم در شهادت امیرالمومنین هم در شهادت امام حسین رو نقش داشتن. و کو چون نمیبینی، چون باید سرجون رو ببینی، چون باید اون افرادی که ویژه مأمور بودن تو روز عاشورا اونجا بودن، دستور میدادن آقا پیکر متر پیکر در بذارید اونجا، باید اسفروش بتازن، دستور ما اینه، اینا رو باید ببینی. اگه اون آدم اونا رو دید، امروز هم اسرائیل پشت داعش میبینه، وگرنه نمیبینه، صبح تا شب فوش میده به داعش. محور 4، اسلام سیاسی بعد از انقلاب. فکر میکنید چی شده نتانیاهو میاد تو سازمان ملل فارسی با مردم ایران صحبت میکنه؟ چرا میخواد ارتباط برقرار کنه؟ میخواد به مردم ایران بگه ما با شما دشمنی نداریم، حکومت شما با ما دشمنی داره، بیا دشمنی بذاریم کنار. سر این فوتبالیستا چرا این داستانا درست شد؟ متوجه نیستیم چی اون پشته. دهم روز است از تشرین و از این جهت گاه گاه او را عاشورا خوانند. نام کبور اندر زبان عبری کفاره، کپور کفره، این روز کفاره گناهان است و این یک روز است که بر جهودان روزه داشتن فریضه آمده. ابو ریحان بیرونی، اندازه این روز روزه 25 ساعت است. روزه 25 ساعته میگیرن، نیم ساعت قبل از مغرب میگیرن تا نیم ساعت بعد از مغرب فرداش. اوناشون که ارتدوکساشون که خیلی به قول خوشگی مذهبیان، حتی برخیشون بچه شیرخواره رو شیر نمیدن 25 ساعت، حتی به حیواناشون هم علوفه نمیدن، آب نمیدن، میگن هر کسی که به ما متعلقات ما هم باید روزه بگیره در واقع. بله. یوم کیپور بزرگترین روزه یهودیان است که با نام‌های چون یوم ادیر یعنی جلیل با عزت، یوم مقادش مقدس، و یوم عاشورا هم مسمم بشه. عاشورا هم که یعنی عاشورا دیگه، خیلی میگه اصلا سئوشه خیلی تبدیل میشه دیگه، موسی موشه، سلیمان سلیمان، سلام شالوم، خیلی تبدیل میشه. دارم مرحوم همایی در حاشیه تفهیم میگه تلفظ اصلیش کپور است، همون کیپور با لفظ کفاره عربی یک ریشه دارد، به طوری که نگارنده از علمای یهود تحقیق کرد عاشور به سین و با عاشور با عاشورا و اشره عربی یک ریشه دارد. حالا گوش کنید، کتاب لاویان تورات باب 16 میگه و این برای شما دائمی باشد که در روز دهم ماه هفتم جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار مکنید، زیرا که در آن روز کفاره برای تطهیر شما کرده خواهد شد و از جمیع گناهان خود به حضور خداوند آورید. چون علامه شهرانی اینو باز میکنه، اینو عرض میکنه، یهود ماه قمری و ماه شمسی رو یکی میکرد. چیکار میکرد؟ چون 30 روز میافته، هر 3 سال یه ماه میافته عقب دیگه، سال 10 روز، هر 3 سال یه ماه به ماه قمریش اضافه میکرد، ماه میشد 13 ماه، که ماه شمسی و قمری از هم فاصله نگه. ما دیدیم ماه شمسی و قمری میچرخه؟ نچرخه. عربا هم عده اینا رو در میابردن. محرم ماه اول سال قمری، اما میچرخه دیگه تو سال شمسی. اونا جلوی این کار میافتن، به این میگفتن نسیع. آیه داریم تو قرآن که شما عربا دیگه حق ندارید از نصیحت او. اگه این کارو بکنید کف فلان خیلی تهدید میکنه خدا، که عرب دیگه گذاشتن کنار. و دقیقاً وقتی میری نگاه میکنی میبینی اون 10 روز مقدس یهود شروع ماه محرمه و روز دهمشون هم همین روزه و تمام اینا برنامه ریزی و دقیق برای زدن بود. حالا تو داعش رو ببین فقط. یکی از افراد دیگه که لعن میشن در زیارت عاشورا کتمان کنندگان حقیقتن. میگه هر کسی که حقو کتمان بکنه لعن میشه. اینا کیا بودن؟ اینا که دیدن عین خورشید میشه. میدونی یکی از همینا که قاصد بود وقتی داشت میمرد امیرالمومنین رفت بالا سرش فرمود همین الان توبه کن من اوضاعاتو درست میکنم، فقط یه برگه بنویس که ما به ناحق گرفتیم، آی مردم مسلمونا اشتباه کردیم، بعد این درست بشه ماجرا. گفت نمیکنه. حضرت امیرالمومنین با کراماتشون جای پیامبر رو بهش نشون داد اون طرف، دید بهش، گفت نه. جای خود این بابارم بعد از مرگش رو نشونش داد، قعر در آتش دید، گفت نمیذارم به ریاست برسه. مثلا چی شد؟ حقو ببینی اینم کتمان میکنه. این لعنه آخریه. میگه اللهم خص انت اول الظالم باللعن مني وابدا به اول ثم الثانية والثالثة والرابعة اللهم لنزل الخامسة ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه و عمر بن سعد و شمرا. خب خود شمر رو هم بهتون عرض بکنم، یا بریم سخنرانی شخصیت کربلا رو گوش کنید، دیگه وقت نیست وقتو بگیریم. اونجا عرض میکنم خود شمر یه نکته جالبی در موردش وجود داره. اینکه شمر اسمش عبریه، شمر معادل عربیش میشه سمیر. به زبان عبری شمر یعنی داستانگو، قصه گو. چرا مادر این اسم عبری رو این گذاشته؟ نکته مهم اینجاست که عرب نسب مادری براش مهم نیست، نسب عربی رو حفظ میکرد. و یهودیان نسب از چه طریق منتقل میشه؟ مادر. برای همین میدید یک زن یهودی با یک مسلمان ازدواج میکرد اما اون بچه تحت تربیت یهودی بزرگ میشد. از کلمه درهای جدیدی باز میشه وقتی اینا رو کنار هم دیگه میگذارید. پس اینجا من میفهمم اون فرمایش امام صادق که فرمود این دوبار فتنه بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسین. پس تو قتل موز قتل امیرالمومنین کجاست؟ اونجا که از اون فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم. جمله بعدیش نمیگن بر من شما. جمله بعدیش اینه پسر زن یهودی را بگیرید. ابن ملجم حضرت میفهم. گرفتید چی شد؟ یعنی مادر نسب در یهود از مادر منتقل میشه. گفت پسر زن، نگاه نکنید باباش عربه، به مادرش کیه؟ فلزا بنده جز افرادی هستم، برخی از عزیزان دیگر همینطور است، مثلا دکتر قنبری هم همینطوره، که ما به هیچ وجه شهادت امیرالمومنین رو یک عهد و پیمان کنار خونه کعبه نمیدونیم، یک ترور از پیش تعیین شده میدونیم. و کل بازی بود این که 3 نفر رو میریم میزنیم. امراض علم غیب داشت اون روز، قاضیش قاضی القضات شهر رو فرستاد نماز، اون کشته شد. و در مورد معاویه هم یه خبر اومد بیرون، گفتن یه خنجر خورده به رون پاش. کسی اونجا بود دید؟ گرفتی شد چی شد؟ که اون خبرها این ور رو بپوشید. یه کار عملیات روانی بسیار دقیق امیرالمومنین رو باید میزدن. 1000 دینار فقط داده بود تیزش کرده بودن، 1000 دینار هم داده بود زهراگینش کرده. بله. یک سری مرده ها در زیارت عاشورا لعن میشن. خب لعن مرده ها چه فایده داره؟ این خیلی مهمه. بعضی از این افراد که گفتیم اسم برده میشن چون اینا خیلی بدن. خوبم دقت بکنید یه سری ها هم رو کد لعن فرستاده دیگه زیارت عاشورا اسم میبره. پس شما هم اسم نبرید دیگه از این واضح تر معصوم به من تو بفهمونه. یه سری گفته یزید لعنت ما میلن، یه سری کد گفته. لعنت بر مردگان زیارت عاشورا. اینا چون مصداق خیلی خوبی بودن، ما گفتیم ببین وقتی با یه نفر مشکل داریم، با خودش که مشکل نداریم، با چی مشکل داریم؟ با خلقیاتش، با رفتارش، با صفاتی که داره. بعضی از افراد اینقدر خوبن که میگه آقا وقتی من دارم بهت میگم مثلا صداقت، نمیدونم خوبی چه این آدم، مثال میزنیم مثلا اهل بیت. بعضی اینقدر بدن وقتی میخوایم مثال بزنیم بدیام یا همیارو. اینا چون خیلی بد بودن یک بخششه. 2 نوع از عذابه. خب این که مؤمنین لعن بفرستن طبعا اون عذابش میشه بیشتر میشه، حالا خیلی هست ما نمیتونیم تصور کنیم. گفتم ما 1 میلیارد هم نمیتونیم تصور، 1 میلیارد نمیشه. نکته دیگه این که ما که قرآن نباید بزنیم جاتو. قرآن تا الان هم هست، برای آیندگان هم هست. ابو لهبی که مرده بوده رو چیکار کرده؟ لعن کرده. هر دفعه ما داریم قرآن میخونیم که تبت یدا ابی لهب و تب، ما لعنش میکنیم. نکته دیگه این ثواب خیلی زیادی هم داره. برخی از روایت های ما میگن ثوابش، گوش کنید، از صلوات میگن بیشتر. نکته دیگه این که این کار کردن هیچ کس سمت اینا نره. ببین یه موقع میان یه نفر باشه تعریف میگن آقا حالا بنده خدا سرماخوردگی داره، یه موقع میان میگن آقا اگه رفتی هر کی به این دست زده مرده، هر کی 5 متری به این نزدیک شده مرده، دیگه کسی سراغش نمیاد. چونان اینا رو لعن میکنه که هیچ وقت به این سمت تو نزدیک نشی، اصلا تو دلت محبتش شک نگیره که وقت هم رفتار و هم صفت با او نشی. چون اینا چه کارو به ذهن ما میرسه. امام کاظم میفرماد درباره دوستان ما که کارهای خلافی میکنند عملشان را متوجه چی میگم بیزاری بجوید، اما از خودشان نه. در مورد دوستان ما، یه محبین ما هستن کار غلط میکنن، عملشون رو تقبیح کنید اما خودشون رو جذب بکنید. اما بعضی ها هستن پدر سوختگی تو خونشان اومده، میدونه میگه میخوام بکشمت. یه سری لعنه هم خیلی عجیب در هر جای، فی کل موطن و موقف. اینا برای چیه؟ یکی شدت و کثرت لعنه میخواد بگه، یکی دیگه میگه که شما اصلا لعن خوب بگوش، نکته ظریفی داره برای خواص جلسه دارم میگم. این برای اینکه شما به لعن حالی برسی. لعن حالی چیه؟ در هر حالی هستی الزاما لعن بر زبانت نیست، اما کنش ها و رفتار تو و اهداف زندگی تو جوری چیده شده که بیزاری میجوی از اون صفات. این میشه فی کل موتن و موقفن. طرف خواب داره لعن میگه، چی شد؟ این مهمه بابا، سر کارتون نذارم برای یه آدمی که بوده دعوا درست بکنی. ببین چه بچه بازی، این ماجرا چیه؟ چه بچه بازی دیرام این نازم خود. یه دو سه دقیقه مونده من این بخش لعنم بگم، اینم خیلی مهمه، دقت بفرمایید. لعن در قرآن بعد از اثبات علمیه. ببین سوره‌ای که خودش آیه قرآن که میگه برو لعن کن، آیه مباهله بود، یه برو بینا مباهله کنید، بعد چیکار کنیم؟ لعنت خدا رو قرار بدیم بر دروغگویان. ثم نبتل فنجعل لعنت الله علی الكاذب. خب قبلش میگه چی؟ فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. ما خودم دوتا مباهله انجام دادیم دیگه، معروف حالا تو اینترنت پخش شد. من شرطم برای این بود که قبلش باید بحث علمی صورت بگیره. بعد کلا یکی از همین دانشجویان، خدا حفظش بکنه، نشست کلی تو این روم‌ها با اینا بحث کرد. دیدیم زبون نمی‌فهمن. بسم الله. خودت ضرر میکنی. یکیشون سکته کرد، نصف بدنش فلج شد. اون یکی هم که صورتش رفت پای گاز آتیش گرفت و صورت و گردن و دست‌ها تا مچ سوخت، اومدن با پارچه خاموشش کنن، پارچه پلاستیکی بود چسبید به صورتش. بردنش یواشکی برنش امارات، اونجا پوستش رو درست کنن که معجزه خدا رو پنهان بکنن. این پاش پوست برمی‌داشتن می‌ذاشتن رو صورتش، پیوند نمی‌خورد. دخترش زنگ زد به من گریه می‌کرد، میگه غلط کرد. اینه بعد بحث علمی. یه موقع هستش یه نفر میگه یا آقا من امامت شما رو قبول ندارم، میگه بهش بحث علمی کن. یه موقع هست میگه قبول نداری که نداری، چهار تا فوش خارماده به طرف میده، به مقدسات اونم فوش میده. آقا یک نفر بیاد به من و شما بگه که آقا بیاد من امامت شما رو قبول ندارم، به ما بگه، میگم خب نداری که نداری، بشین بعد اثبات کن اگه میخوای. یه موقع زبونم هزار مرتبه لال میاد، میگه چی؟ من اون امامای مثلا دوتا توهین میکنه، اینجوری تونو قبولم. با اون میشه بحث علمی میکنی شما؟ میشه بحث علمی کرد؟ این که یک نفر یک فردی براش مقدسه، برای چی مقدسه؟ میگه این صحابه پیغمبر بوده، این زن پیغمبر بوده، به خاطر پیغمبر مقدس بوده. بابا تو هم ننه بابا تو همون خونه به دنیا آمده بوده همونجوری بودی، منصف باشیم دیگه. با این عقاید بزرگ شده، به این سادگی نیستش که. این باید بحث علمی توی یک فضای کاملا علمی با توجه مستند خود طرف انجام داد. این نمیشه همجوری. این نکته خیلی مهمی ها. چشاشون بعضی منم دهنشون رو با میکنن. چند وقت پیش بود این قرضاوی که میدونید خیلی فتوا داد برای سوریه، چند وقت پیش توی پیغام داد، گفت آقا وحدت رو رعایت نکنید، شروع کنید وحدت رو به هم زدن. به پیروانش گفت در قطر، از علمای ازهر بود دیگه. خیلی برای سوریه به نفع این تکفیری ها. و زن سومش، این ازش طلاق گرفت، یه دختر خانومی بود، یعنی سن خیلی کمی داشت، بعد گفتن چرا طلاق گرفتی؟ گفت من خسته شدم از تردد جاسوس های موساد در خونم، سازمان امنیت اسرائیل. اینا رو ببین باز دوباره اسرائیل کنار دیگه ببینید. خب این قرضاوی گفت وحدت رو بذارید کنار، بشکنید وحدت رو، هر جوری حساب میکنم وحدت به نفع شیعه است. چرا؟ چون تو فضای وحدت چی میشه؟ بحث علمی مطرح میشه. بحث علمی مطرح بشه کار تمومه. چرا؟ شما پشتون به کوه بنده و یک عده دقیقاً تو زمین اونا بازی میکنن، بحث از فضای علمی چیکار میکنن؟ خارج میکنن. و الا شما فضا رو علمی کن، درست چشاشو باز بکنه. مگه میشه یک نفر کسی رو که یه همچین فاجعه ای رو آفرید رو دوست داشته باشه؟ دین به کنار، انسان قبول. علی اکبر مرد بزرگ سالی بود، رزمنده هم بود، دستتون افتاد تیکه تیکه کردید، گفتی میخوایم مطمئن باشیم، کشتیمش. حالا باز من بپرسی که بهتون میگم، چون میدونستم بعد از حسین امام بعدی نامش علیه، برای همین علیا رو بعد زدن، که از دلایلی که اون علی رضی رو زدن، اون بچه شیش ماه رو زدن، چون اسمش علی بود. ابن زیاد نکته جالبی داره، تا امام سجاد میگه میگه تو کی؟ میگه من علی ابن الحسینم. میگه ای ما که علی رو کشتیم که. این یعنی چی؟ قشنگ دستور داشته علیا رو بزنه. بنا دقت کردید؟ عجیب ترین خونی که در تاریخ ریخته شده و خواهد شد، هیچی دیگه اصلا نباده نداریم، از اول تاریخ تا آخر تاریخ خون علی اصغر، هیچ حجتی باقی نمیذاره، هیچی. کافری، دین نداری، آزاد مرد باش، بچه شیش ماهی که کاری نداره با شما، که بچه شیش ماه بعد تازه بچه طفلی که تلزی افته، تلزی زبان عربی، دهن باز و بسته کردن ماهی میگن. ماهی وقتی از آب بیاریش بیرون یه 5 دقیقه بیرون باشه دوباره به نزدور زنده نمیمونه، چه کج میشه به میگن تلزی. یعنی حضرت با این عبارت عربی به اینا فهمون چه آب بدید چه آب ندید این کارش تمومه. بیایید تو تاریخ ثبت بکنید بابا شما اینقدر شرافت داشتید، نکردن دیگه. گفت کدومو بزنم؟ گفت هر دو رو بزن. گفت هر دو رو بزن. هر دو رو زد، نه کل تاریخ رو زد، تاریخ جگره های رو سوزند. ابا عبدالله ما دو یه چیزایی هست در مورد اهل بیت نباید نقل بشه، میگه نگید اهل بیت منت کشیدن. بابا خدا خوب چیکار کنم؟ حسین فرمود ما نو علیه، خب منت به ما بذارید به این بچه ها بده. یکی دیگه هم میگن حضرت مردد شد، یه قدم میرفت این طرف، بچه رو از من خواستم، من برم آبه، من برم به مادر این چی بگم؟ یه چند بیتی عرض بکنم و تریبون رو تحویل بدم. تا که بر روی زمین پرچم سقا افتاد، از زبان امام حسینه، تا که بر روی زمین پرچم سقا افتاد، پدرت از نفس و مادرت از پا افتاد. ناخونت خون شده و چهره مادر زخمی، ناخونت خون شده و چهره مادر زخمی، آنقدر چنگ زدی تا به رخش جا افتاد. به همه رو زدم من، ما چه کنم؟ خندیدن چشمها تا که به چشم تر بابا افتاد. رو به دشمن زدم بلکه جوابی بدهند، رو به دشمن زده ام بلکه جوابی بدهن. پسر فاطمه کارش به تمنا افتاد، خواستم بوسه بگیرم ز لبان خشکت، خواستم بوسه بگیرم ز لبان خشکت، گذر حرمله افسوس به اینجا افتاد. هنجر نازک انگار ترک خورد و شکست، کودکی بال زدم ما ز تقلا افتاد. دست و پا می زدی و هل هل ها می آمد، دست و پا می زدی و هل هل ها می آمد، عرق شرم پدر وقت تماشا افتاد. همه آرزویم بود زبان باز کنی، همه آرزویم بود زبان باز کنی، ولی انگار که یک فاصله اینجا افتاد. و سیعلم الذین ظلموا الیمن قلب ینقلب، تعجیل در فرج امام زمان. سه صلوات نهاد بفرمایید. Oh.